جوانی داده ایم، دیگر اکنون با جوانان ناز کن، با ما چرا؟ وه که با این عمرهای کوته و بی اعتبار، این همه غافل شدن از چون منی شیدا چرا؟
آمدی جانم با قربانت، ولی حالا چرا؟ ولی حالا چرا؟ آمدی جانم با قربانت، ولی حالا چرا؟ ولی حالا چرا؟ بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا، افتادم از پا چرا؟ آمدی عمر ما را مهلت امروز و فردا یه تو نیست، امروز و فردا یه تو نیست، من که یک امروز مهمان تو هم، فردا چرا مهمان تو هم، فردا چرا، من که یک امروز مهمان تو هم، فردا چرا مهمان تو هم، فردا چرا؟ آمدی جانم با قربانت، ولی حالا چرا؟ ولی حالا چرا؟ آمدی
به چشمک این همه مژگان به هم مزن یارا، که این دو فتنه به هم میزنند دنیا را. چه شعبده است که در چشمکان آبی تو، نهفتند شب ماهتاب دریا را. ای دو بیت هم از شهریار است. تصویرهای عاشقانه‌ای که شهریار در اشعار خود میاره بسیار زیبا و دلنشین است. بشنویم که جناب دکتر صیب اتونی درباره این تصویرها چی میگن.
یکی دستی که گاه خنده بران خال میبری، این خال ایهام داره، دستی که گاه خال خنده بران خال میبری، ای شوخ سنگ دل دلم از حال میبری. هر کس به نرد حسن تو زد باخت، هر کس به نرد حسن تو زد باخت، پس بگوی دست از حریف بدین خال میبری. چقدر زیبا. بعد میگه که چالی فتد به گونت از نوش خند و دل، وقتی میخندی اینا میره، چالی فتد به گونت از نوش خند و دل، زان خال اگر گذشت بدین چال میبری. اگر با اون خال نتونستی ببری، با این چال حتما میتونی ببری. ببین چال، خال، چه جناسای زیبایی، اون خال چه ایهامهای زیبایی. دست بردن، یه دست بازی رو بردن، دست بردن، دست گذاشتن روش، ببین چقدر ایهام. مثلا اگر بخوای میتونیم یک ساعت راجع به همین ستا بیت با هم دیگه کار کنیم.
خال بکن جلب یکی، طره مش گفاد، وای بر حال مرغ دل، دانه یکی و داد. خال بکن جلب یکی، طره مش گفاد، وای بر حال
تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. این شعر از شیخ اجل سعدی است که به صورت ضرب المثل به کار میبریم. ضرب المثل های فراوان دیگری هم داریم که یا بوده و شاعر در شعرش استفاده کرده و یا نبوده و آنقدر شاعر زیبا گفته که دهان به دهان چرخیده و تبدیل به مثل شده. مثلا صاحب تبریزی گفته: دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست، جای چشم ابرو نگیرد چون که او بالاتر است. شهریار هم در اشعارش از مثل‌های فراوان بهره گرفته، اما به گفته دکتر صاحب اتونی یک مثل است که میتونیم به نام شهریار ثبت کنیم، یعنی پیش از او شنیدن نشده. توضیحات دکتر صاحب اتونی شنیدنی است.
با رنگ و بویت ای گل، گل رنگ و بو ندارد. با لعلت ها به حیوان آبی به جو ندارد. از عشق من به هر سو در شهر گفتگویست، من عاشق تو هستم این گفتگو ندارد. ببین چقدر زیبا و چقدر جویباری. من عاشق تو هستم این گفتگو ندارد. دارد متاع عفت از چارسو خریدار، بازار خودفروشی این چارسو ندارد. اینجا جز وصف پیش رویت در پشت سر نگویم، رو کن به هر که خواهی گل پشت رو. گل پشت رو ندارد از این غزل ادامه میدم. گل پشت رو ندارد و نداشتیم تا حالا، گر آرزوی وصلش پیرم کند مکن عیب. عیب است از جوانی که این آرزو ندارد. خورشید روی من چون رخ برافروزد، رخ برفروختن را خورشید رو ندارد. یعنی خورشید دیگه جرأت نمیکنه. ببین این چه تخیل شاعرانه است. سوزن ز تیر مژگان، تیر مژگان میشه چیش؟ سوزنش. وستار زلف نخ کن، یعنی این سوزن از تیر مژگانه، نخش کن با تار زلفت. هر چند رخنه دل تا به رفو ندارد. یعنی اگر معشوق نگاه من بکنه با اون مژگانش و با اون موهاش، هر چند نمیتونه این رو باز ترمیم بکنه. او صبر خواهد از من بختی که من ندارم، من وصل خواهم از او قصدی که او ندارد.
با رنگ و باید دای گل، گل رنگ و بو نداره. با لالتا به حیوان آب وجو ندار، آب وجو ندار، آب وجو ندار. با لالتا به حیوان آب وجو ندار.
تشکر میکنم از همراهی شما با بخش پند پنهان. همچنان در کنار ما باشید.
از عشق من بغر سو در شهر گفت و گویید، از عشق من بغر سو در شهر گفت و گویید. من عاشق تو هستم، من عاشق تو هستم این گفت و گو ندارم، 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 این گفت و گو ندارم. با لالتا به حیوان آب وجو ندارم. وصف ماه رویت در پشت سر نگویم، جز وصف ماه رویت در پشت سر نگویم، رو کن بخر که خواهی، رو کن بخر که خواهی، گل پشت رو نداره، رو کن بخر که خواهی، گل پشت رو نداره، گل پشت رو نداره، گل پشت رو نداره، با رنگ و بوید بای گل، گل رنگ و بو نداره، با لالت آب حیوان، آب وجو نداره، 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 آب وجو نداره.
ساعت 6 به وقت افغانستان هست. با برنامه روی موج جوانی در خدمتتان هستیم. در مورد آب میگفتیم و به خصوص امروز از آب آشامیدنی سالم گپ میزنیم.
سلام، عرض ادب، عبدالله مبارز هستم، یک تن از مواصلان رشته نرسنگ انستیتوت علوم شیرازی. در خانه و در محل کار برای صرفه جویی از مصرف آب دیگه ما ضرورت نداشته باشیم استفاده بیجا نمی کنیم از آب.
کاکا
جانی، کاکا
شما میدونین که مسئله های آبدار زیاد داریم؟
آه زیاد.
خب خیلی نصفشه من میگم، نصفشه شما بگی.
سعیست دخترین بفرماین.
میگه آب اگه صد پاره شود،
آب اگه صد پاره شود همینطوره که میبره.
نه کاکا، آب اگر صد پاره شود باز یک جای شود.
مچون مچون والا، او قدیما بود که یک جای میشود، حال تا یک جای شدن خلاص میشه.
مسئله دیگه رو من بگم، آب تا گلو،
سبر که دختریم، آب که تا گلو شوه آدم ها عدو شوه.
کاکا خوب شعر جور میکنه. مسئله بگین،
آب که تا گلو شوه کشت ما لبو شوه.
نه کاکا، آب تا گلو شوه بچه زیر پای است.
نمیمانه که بگویم دیگه. وای
آب، خب اینال دیگه شه میگم،
خب
اینال دیگه شه که میگم، خیستریم بگین دیگه.
میگم
آب که از سر گذشت
بچه زیر پای بشه.
نه کاکا، میگن آب که از سر بگذره،
آب که از سر بگذره دختریم شخص از خر بگذره. وای
چی جور میکنین، بخی من خنده میگیره. کاکا میگن آب که از سر بگذره، چی یک نیزه چی صد نیزه. اینا مسابقه رو باختیم.
بچه‌م کلگیشه یاد داشتم تو رو، من امتحان میکدم.
خب
یادش بخیر، از کجاها که به کجاها ما آب نمیبردیم. پای 17 کیلویی روغن همه تو دسته کده بودیم و دشانه خود اوزان میکدیم میبردیم. چی یک روزهای سختی رو تیر کدیم دختریم.
امیال یا ماموتر است کاکا جان، مردم بسیاری از نقاط افغانستان همی کار میکنن، به سختی آب از جوی و رودخانه و چشمه به محل زندگی خود میبرن و من اصلا به چشم خودم دیدم. یک سفر بودم، چند تقریبا 10-12 سال پیش رفته بودم کابل، حتی در کابل که پایتخت هست من همی قضیه را دیدم.
وای 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 وای، اولا بسیار سخت است.
بله
بازی ها بخی از همین را او سودا میکنه.
بله
به همین خاطر است که ما به شما میگیم قدر او بفامین. ولی خب
ای خوبتان، یعنی قدر زر زرگر بداند، قدر گوهر گوهری.
شامل بچیم، آفرین بله آفرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. در منطقه ای که زندگی میکنیم مشکل کمابی به گونه مخصوص است. در گذشته آب بیشتر در دسترس بود، اما حالا فشار آب کم شده و گاهی حتی برای ساحت ها یا روزها آب قطع میشود. مردم مجبور شدن آب ذخیره کنند یا از تانکرها استفاده کنند. سطح آب چاه‌ها با این رفته و حتی زمین ها هم مثل قبل حاصل خیز نیستند. این تغییرات نشانه واضحی است که باید در مصرف آب دقت کنیم و دنبال راه حل‌های درست برای مدیریت منابع آبی باشیم. مهمترین دغدغه هم در مورد آب این است که در آینده مخصوصا برای نسل بعدی دسترسی به آب پاک و سالم سخت نشود. ما هر روز شاهد کاهش منابع آبی هستیم و اگر همینطور ادامه پیدا کند ممکن است روزی برسد که حتی برای نیازهای ابتدایی مثل نوشیدن، شستن یا آبیاری هم مشکل پیدا کنیم. ترسم از این است که بی‌توجهی امروز باعث بحران جدی فردا شود. به همین خاطر مدیریت درست مصرف آب، جلوگیری از هدر رفت و آگاهی دادن به مردم برایم خیلی مهم است.
قبل از صحبت‌های خواهر گل ما، ما در مورد آبرسانی در شهرهای مختلف صحبت کردیم و مشکلاتش با کاکا گفتیم. به خاطر مشکلات آب، آبرسانی در شهرهای مختلف افغانستان تبدیل به یک تجارت شده. شرکت‌های خصوصی آبرسانی در کابل و دیگر شهرهای بزرگ فعال بودند. این شرکت‌ها چاه‌های عمیق می‌کندند و بعضی از خانواده‌ها از این شرکت‌ها ماهانه یا سالانه آب می‌خریدن و می‌خرن. دیگه خودتان میدونین که یک خانواده برای تأمین آب خود باید پیسه زیاده بده. گفته شده که فقط خانواده های متوسط به بالا میتونن این هزینه سنگین او را بتن. خانواده های فقیر و محروم وسعشان نمیکشه که یک هزینه کنن. قیمت آب در ساحه‌های دورتر از دو برابر و حتی زیادتر هم بیشتر هست.
در نظر گرفتن صرفه‌جویی در آب خیلی یک مسئله مهم است، چون انسان ها باید تلاش بکنه که در مصرف آب حداقل در نظر بگیره و فکر به جنریشن آینده یا نسل آینده داشته باشن، چون اونا همچنان مثل ما با آب آشامیدنی و آب سی و پاک ضرورت دارن و کاملا این وظیفه نسل کنونی است که در صرفه‌جویی آب دقت بکنه و باعث شود جنریشن بعدی آب کافی قابل آشامیدن در زندگیشان داشته باشه که نیازهای اولیه است.
خب بیاین باز هم فضا را تلطیف بکنیم با دکلمه یک شعر، شعر آب فریدون مشیری، شاعر بزرگ ایرانی.
تشنه در آب، با شاخه های نرگس، شمع و چراغ آینه، تنگ بلور و ماهی، نوروز را به خانه خاموش میبرم. هرچند رنگین کمان لبخند در آستان خانه نباشد، هرچند در طلوع بهاران در شهر یک ترانه نباشد. شمع و چراغ و آینه و گل انگیزه های شادند، یا خود به قول حافظ مجموعه مراد. اما در این حصار بلورین یک ماهی هراسان زندانی است، هرچند آب پاکش مانند عشق چشم، هرچند در بلورش آوازهای آینه پروازهای نور. در جمع شمع و نرگس و آینه و چراغ، این ماهی هراسان در جستجوی روزنه ای تنگ تنگ را با آن نگاه های پریشان پیوسته دور می زند و دور می زند، اما دریچه ای به رهایی پیدا نمی کند. من از نگاه ماهی در تنگنای تنگ بیتاب می شدم و از شرم این ستم که بر این تشنه می رود انگار پیش دیده او آب می شدم. چون باد با شتاب از جای می پرم، زندانی حصار بلورین را تا آبدان خانه خاموش میبرم، آرام طرز برگ میبخشمش به آب. میبینم از نشاط رهایی در آن فضای باز پرواز میکند، آزاد تیز بال سبک روح سرمست بر زمین و زمان ناز میکند، تا در کشد تمامی آن شهد را به کام، با منتهای شوق دهان باز می کند. هرچند دیوار آبدان خزه بسته، پاشویه ها خراب شکسته، وان راکد فسرده در این روزگار تلخ دیگر به خاک شیر نشسته. این آبدان اگر نبلورین، وین آب اگر نروشن مانند اشک چشم، اما جهان او وطن اوست. اینجا تمام آنچه در آن موج میزند پیوند ذرهای تن اوست. آه ای سراب دور، ما را چه میفریبی با آن بلور و نور.
بله، چقدر این شعر زیبا بود و چه دکلمه آرامش بخشی هم داشت. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستین دوستان عزیز شنونده. موضوع ما آب آشامیدنی سالم هست. خب میگن که باید همه خانواده ها آبشان بجوشانن، از این خاطر که معلوم نیست سالم هست یا نه. گفته شده که متاسفانه چند نمونه از آبهای شار کابلک آزمایش کردن، پی بردن که کم از کم 20 نوع باکتری مضر در 100 میلی‌لیتر آب این مناطق وجود داره. بارها هشدار داده شده که درصد بالایی از آب زیرزمینی کابل آلوده به مواد کیمیاوی و باکتری‌های زیان‌آور هست و مردم باید مراقب باشند. گفتم میشه که درصد بالایی از کسایی که به شفاخانه مراجعه می‌کنن به خاطر نوشیدن و یا مصرف آب آلوده بوده.
سلام، عرض ادب، عبدالله مبارز هستم، یک تن از مواصلان رشته نرسنگ اینستیتوت علوم شیرازی. آب که هست یک منبع حیاتی است که ایره همه ما و شما میفهمیم دیگه، بدون آب زندگی امکان نداره. اصلا آب خیلی مهم از زندگی ما و شما دیگه. یک انسان حد اقل روزانه 6 لیوان تا 7 لیوان آب باید مصرف بکنه که بدنش نیاز داره دیگه. اگر آب نباشه طبعا دیگه سلول های بدن از فعالیت میفته و انسان دیگه نمیتونه زندگی کنه.
بله، حیاتی ترین ماده که در جهان میتونیم ازش نام ببریم آب هست که باید خیلی خیلی مراقبت کنیم از این منبع طبیعی و خدادادی که یک امانت هست به دست ما و شما. خب دوستان، میدونین که برنامه روی موج جوانی بخشای مختلف داره. یکی از او بخش ها گشت و گذار هست که همکار خوبم جناب آقای موحدی بخش را اجرا میکنن.
گشت و گذار. با نام یاد خدای بزرگ و با سلام و درود به شما دوستان عزیز جوان، در این لحظه میخواییم به اتفاق شما سفری داشته باشیم به کشور ژاپن و از شگفتی های کشور در بخش گشت و گذار روی موج جوانی با شما صحبت کنیم. با ما همراه باشین. اول از دریاچه شگفت‌انگیز ژاپنی میگیم که دو هفته در هر سال به چشم اژدها تبدیل میشه. منطقه توهوکو در ژاپن میزبان یک نمایش طبیعی خیره کننده است. چشم اژدهای هاچیمانتای که هر سال تنها به مدت دو هفته ظاهر میشه. با گزارش فرادید، گاه طبیعت اسرار غیر منتظره و جذاب خود به نوآورانه ترین روش ها پنهان میکنه، تنها برای ای که پدیده هایی را آشکار کنه که جادویی به نظر میرسن اما در واقع علمی هستن. این لحظات کوتاه زمان رخ میتن که شرایط به شکل کامل همراستا میشون و صحنه های خلق میکنن که تخیل را مسحور و حس شگفتی را برمی انگیزد. از نورهای زیبا و درخشان که در آسمان می‌رقصند تا الگوهایی که شبیه موجودات افسانوی هستند، طبیعت نشان می‌دهد چگونه فرایندهای پیچیده مانند ذوب شدن یخ، تغییرات دما و تعادل نور و آب می‌توانند با هم ترکیب شوند و توهمات نفسگیر ایجاد کنند. یکی از شگفتی‌های طبیعی اسرارآمیز در قلب منطقه توهوکوی ژاپن واقع شده، جایی که مردم برای دیدن زیبایی های فوق العاده و ویژگی های عجیب طبیعت به اونجا سفر می کنند. این پدیده اسرارآمیز تنها در مدت کوتاهی هر سال نزدیک قله یک کوه مقدس قابل مشاهده است. این پدیده نماد تغییر فصل و یادآور شگفتی های غیر منتظره است که طبیعت می تواند در مکان های دورافتاده ایجاد کند. دریاچه یخ زده به گونه ای ذوب میشه که نواحی بیرونی دریاچه زودتر ذوب میشن، در حالی که مرکز آن همچنان با یک جزیره برفی پوشیده میماند. این قطعه برف به دلیل شناوری یخ ذوب شده روی آب شناور به نظر میرسد. باستاب آسمان آبی روشن روی آب یخ زده پیرامون مرکز برفی شباهت شگفت‌آور به چشم یک اژدها ایجاد میکنه که گویا از کوه نظاره‌گر میباشد. این چشمانداز نادر و کوتاه مدت حدود دو هفته دوام میاره و آن را به تصویر ارزشمند برای عکاسان و علاقمندان به طبیعت تبدیل میکند. طرح آژانس مسافرتی ژاپنی سفر یک ساعته از توکیو به نیویورک با راکت. یک آژانس مسافرتی ژاپنی اعلام کرده است که قصد دارد در دهه 2030 میلادی یک سرویس حمل و نقل یا سرویس حمل و نقل نقطه به نقطه راه اندازی کند. این سرویس سفر از توکیو و شهرهای ایالات متحده مانند نیویورک را از طریق پرواز راکت در فضای خارج از جو زمین ظرف مدت یک ساعت ممکن خواهد کرد. با گزارش دیجاتو و نقل از SCMP آژانس مسافرتی نیپون، این سرویس را با همکاری یک استارتاپ توسعه دهنده راکت های قابل استفاده مجدد ارائه خواهد داد. هزینه این سفر برای هر مشتری 100 میلیون ین حدود 657,000 دلار برای یک سفر رفت و برگشت برآورد شده است. به گفته این آژانس، وسیله نقلیه از یک نقطه فراساحلی پرتاب میشه و میتونه سفر به نقاط مختلف زمین را ظرف 60 دقیقه ممکن کند. این شرکت امیدوار است در ابتدا توکیو و ایالات متحده را به هم متصل کند. کیگو یوشید، رئیس آژانس مسافرتی نیپون، در یک کنفرانس خبری در توکیو گفت: امیدواریم این تجارت پرسود در واقع نقطه آغاز جدید برای اتصال سفرهای فضایی و گردشگری باشد. پذیرش درخواستهای اولیه برای این سفرها از سال مالی 2026 آغاز خواهد شد و این پروژه به صورت مرحله‌ای پیش میره. در مرحله اول که از همون سال 2026 شروع میشه، خدمات مانند چشیدن غذای فضایی و تورهای بازدید از تأسیسات زمینی مرتبط با فضا ارائه می‌گردد. همچنین سرویسی برای اقامت در مدار زمین برای دهه 2040 برنامه‌ریزی شده است. خیلی ممنون از همراهی شما عزیزان در این بخش از برنامه روی موج جوانی تا لحظات دیگر با همکارم خانم حیدری، همچنان همراه باشین. دنیا بعد عشقت ما بعد مهربون شد، هرچی که میخواستم دیدی که همون شد، قلبم قلب خستم مونده روی دستم، من خاکم تو گنجی ای جان، تو رنگین کمونی میترسم نمونی، میترسم برنجی ای جان، لب تر کن که جونمو بدم یه شب برات پرپر کن، غمای زندگیمو با چشات باور کن که زندم با زور خنده هات، عشق عاشقتم که عشقی گفته عادت میشناسم، تو رو خیالم از تو راحت، عشق عاشقتم که
باز هم تشکر میکنیم از همراهیتان تا به این لحظه با برنامه روی موج جوانی. از آب میگفتیم، از آب آشامیدنی سالم میگفتیم، از این میگفتیم که چقدر گرانبها است این مایه حیات و چه مشکلات را ایجاد میکنن نبودش. اما دوستان قبول دارین که مشکل آب شهرنشینان روز به روز زیادتر شده میره؟ پدری در دارالامان زندگی میکنه و آب خانواده خود از چایی که در اولیش هست تأمین میکنه. او میگه پمپ آب ما از سر شب تا به صبح روشن هست، اما ذخیره آب روی بام خانه ما به ندرت پر میشه. میگه میترسم که چای آب ما خشک شوه، از این خاطر که کندن چا هم قیمت هست. همسایه ما سه جای اولیش چا کند ولی با آب نرسید، آخرش مجبور شد از خانه خود کوچ کنه و حال هولیش متروکه شده.
نسل های آینده باید گفته شده که آب که هست آبای شیرین دیگه، کم یاب هست مثلا بیشتر از آبای دنیا که هست آبای بحری، اینا شور هستن قابل استفاده نیست، باید به اونا فامانده شده که آبای طبیعی و آبای قابل آشامیدن دیگه کم هست دیگه، روز به روز در حال از بین رفتن هست دیگه، باید به اونا بگیم که آب را درست استفاده کنه تا نسل های بعدی که دیگه در این کشور به دنیا میاین از آب خوب و درست استفاده کنه. ما بادا که ما و شما حق اونا را از بین ببریم.
دوستان می‌دونیم که افغانستان یک کشور کوهستانی است و حتی در خیلی از شهرهای افغانستان مثل کابل که پایتخت هم هست، بعضی ها خانه های خود را در دامنه های کوه ها ساختن و به دلیل ای که خانه هایشان آب ندارن مجبور هستن بیاین از کوه پایین آب ببرن به طرف خانه های خود، و در طول این سال ها دیده شده که خیلی وقتا این کودکان و نوجوانان به خصوص دختران هستن که آب را در سطل ها و بشکه ها یا متاسفانه روی دوش نحیف خود میگیرن و میبرن بالا، و یا ای که یک حیوان بالا میبرن مثل قاطر. بعضی دیگه مجبور بودن آب را از شرکت های خصوصی بخرن. آب در تانکرهای کلان داخل شهر منتقل میشه و یک بشکه 200 لیتری به قیمت زیادی به فروش میرسد. در بعضی مناطق یک بشکه آب قیمتر از جاهای دیگه است. دلیلش هم ایست که رساندن آب اونجا سخت هست. حالا بمانه که ایوی آبی که اتو به زحمت به دست میایه قابل اطمینان هست یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مهمترین دغدغه‌ام در مورد آب کم شدن منابع آب پاک و آشامیدنی است. اگر همین طور بی‌رویا مصرف کنیم یا آب‌ها آلوده شوند، ممکن است در آینده نزدیک با بحران شدید روبرو شویم. بدون آب نه زندگی می‌ماند، نه کشاورزی و نه سلامتی. نگرانی من این است که نسل‌های آینده با کمبود جدی روبرو شوند و حتی برای نیازهای ابتدایی مثل نوشیدن آب دچار مشکل شوند. باید از حالا به فکر حفظ و مدیریت درست منابع آبی باشیم.
دقیقاً همین قسم هست که خواهر گل ما شما میگین، گفته شده که متاسفانه شاید زمان برسه که جنگ بین کشورها جنگ بر سر آب باشه. اگر مدیریت نکنیم، اگر درست و بهینه مصرف نکنیم آب را، ممکن هست به زودی زود با وجود این بارش کمی که وجود داره، مثلا در همین پاییز امسال تقریبا هیچ بارش در شهر مشهد نبوده و یا خیلی کم بوده. انشالله که بارش هم شوه، ولی باید خیلی مراقب باشیم که آب را هدر نتیم و قدرش را بدانیم. وقت ما به پایان رسید و به شما خداحافظی میکنیم. در پناه خداوند مهربان باشید.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. شما عزیزان میتونید رادیو دری رو در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک به نشانی @radiodarimashhad دنبال کنین. برنامه انعکاس برنامه‌ای که همه روزه پس از خبرهای ساعت 12 به صورت زنده تقدیمتان میشه. در این ساعت تکراری برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و ید خداوند مهربان و سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز شنبه 11 قوس 1404 خدمتان رسیدیم با برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به برخی از رخدادهای مهم روز. آدرس سایت ما parstory.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodarimashhad. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه وقت گذاشتید و این برنامه را میشنوید. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. محدودیت رسانه‌ها در آمریکا از سوی ترامپ. و سرنوشت نامعلوم سید سکندر حسینی شاعر افغانستانی. خب در خدمتتون هستیم با برنامه امروز انعکاس. در روزهای اخیر دولت آمریکا با اقدامی جنجالی و بی سابقه صفحه تازه در پایگاه اینترنتی قصر سفید ایجاد کرده است که فهرست مخالفان شرم‌آور نام دارد. در این صفحه رسانه‌های فهرست شده اند که دولت دونالد ترامپ آنها را به انتشار اخبار و مطالب دروغ و گمراه کننده متهم می کند. اقدامی که تنش میان قصر سفید و رسانه‌های اصلی آمریکا را وارد مرحله تازه کرده است. کارولین لوید سخنگوی قصر سفید با دفاع از این ابتکار گفته قصر سفید تحت هدایت ترامپ با اخبار جعلی برخوردی انجام می‌دهد که تا امروز سابقه نداشته است. در فهرست اصلی این صفحه نام روزنامه واشنگتن پست و شبکه‌های تلویزیونی سی بی اس نیوز، سی ان ان و ام اس ان بی سی دیده می‌شود. در توضیح آمده است که این رسانه‌ها از سوی قصر سفید در حال انتشار خبرهای دروغ و گمراه کننده شناسایی شدند. در بخش دیگر با عنوان مجرم رسانه هفته بار دیگر نام سی بی اس نیوز و همچنین نام روزنامه آمریکایی بوستون گلوب و نشریه انگلیسی ایندیپندنت به چشم خورد. به ادعای دولت خبرنگاران این رسانه ها در بازتاب درخواست‌های ترامپ برای بازخواست دموکرات ها تحریف و بزرگ نمایی کردند. انتشار رسمی فهرست رسانه‌های به اصطلاح شرم‌آور در وبسایت قصر سفید نشان می‌دهد که دولت ترامپ صریح‌تر از هر دوره‌ای به مقابله با رسانه‌های منتقد برخاسته است. نام رسانه‌های چون واشنگتن پست، سی ان ان، سی بی اس نیوز و حتی رسانه‌های غیر آمریکایی مانند ایندیپندنت در این فهرست به چشم می‌خورد. محمد حسین اسماعیلی کارشناس ایرانی در امور رسانه در رابطه با این اقدام جنجالی دولت آمریکا تحلیلی دارد که دعوت میکنم بشنوید.
عرض کنم خدمت رو از اطلاع شنوندگان عزیز که خب میدونید رفتاری که آقای ترامپ داره انجام میده به شکلی خیلی واضح و آشکار داره هویت آزادی آمریکایی رو به تصویر می‌کشه. اون چیزی که در پشت نقاب لبخند آمیز چهره های دیگه سیاسی پنهان شده بود و توجه مردم رو کم پرت میکرد نسبت بهش، ایشون خیلی واضح و آشکار داره به مردم نشون میده و ثابت داره میکنه که واقعا آزادی های امریکایی که دم از این آزادی میزنن چقدر واقعیت داره و چقدر دروغین هست. این خب خیلی به نظر من، حتما که شما ایشون رو دیوانه خواندید، اما به نظرم خیلی زیباست که واقعیت امریکا رو هم به تصویر میکشه و خب به مخاطب معرفی میکنه. ببینید خب تو این فهرست اصلی که معرفی کردن و اون رو به قول خودشون به حساب رسانه های مخالفان شرم‌آور خوندند، ما میبینیم که خب واشنگتن پست هست، شبکه سی ان ان هست، سی بی اس نیوز هست، ام اس ان بی سی هست و سی بی اس نیوز هست و حتی مثلا ایندیپندنت که شما فرمودید و بوستون گلو، نشریات خیلی به نامی هستند، یعنی حتی افراد خیلی عادی جهان هم اسم این نشریات رو شنیدن، اونایی که سیاسی هم نیستن شنیدن، به زیاد خبرگزاری های بزرگی هستن. خب اینها رو متهم به دروغ پراکنی میکنه. به نظرتون چرا اینها رو متهم به دروغ پراکنی میکنه؟ خب بخش اصلی این اتهامات برمیگرده به افشای برخی از فعالیت ها و گزارش های انتقادی که این رسانه ها از سیاست های ترامپ دادن. خب این گزارش ها باعث میشه که دست ترامپ و طرفدارانش در کشور رو بشه و خب مردم و افکار عمومی رو بر علیه ایشون یک جورایی تحریک کنه. همینجوری که در رسانه ها هم شاهد هستیم، در ماه های اخیر و در این یک سال گذشته بارها و بارها ما شاهد اعتراضات زیادی چه در حوزه رسانه ای توییتر و شبکه های اجتماعی و چه در فضای بیرونی در کشور آمریکا بودیم. خب علتش رو آقای ترامپ همین رسانه ها میدونن و روشنگری که این رسانه ها انجام میدن و از نظر اونها روشنگری و اصلا آزادی بیان تا حدی هستش که منافع کشورشون رو به خطر نیندازه. رؤسای جمهور قبلی آمریکا با لبخند از اینها رد می‌شدن و خب قوانینی رو بعداً و تحریم‌هایی رو و فشارهایی رو بر این رسانه‌ها اعمال می‌کردن که خب باعث می‌شد که اینها کمتر موضع بگیرن در مقابل فعالیت‌های دولت. اما خب کاخ سفید و حالا با مدیریتی که آقای ترامپ داره انجام میده و حالا سردستگی ایشون مستقیماً اعلام می‌کنه و اینها رو بایکوت میکنه و اینها رو شرم‌آور میدونه به دلیل اینکه اهداف و اون سیاست‌های ترامپ رو قبول ندارن و باش مخالفت میکنن. این اتفاقی بوده که افتاده و این تنش دیرینه‌ای هستش که بین کاخ سفید و رسانه‌های امریکا وجود داشته و این تقابل الان به شکل واضح‌تر و جدی‌تری شکل گرفته که خب باعث شده که معنای واقعی آزادی بیان رو که کشورهایی رو محکوم میکردن بر این که این آزادی بیان درشون وجود نداره، در خود کشور امریکا معنی واقعی آزادی بیان و تعریفش تقریبا برای مردم مشخص شد. به نظرم زمینه تاریخیش رو هم اگر یک کمی بررسی بکنیم میبینیم که رسانه ها رو دشمن مردم، فاسد و تولید کننده اخبار جعلی خوندن و این خب نشون میده که بارها و بارها اینها به نوعی تاکید داشتن در دوره های قبلی هم که رسانه ها همسو با اینها نیستن و هر رسانه ای که همسو با کاخ سفید نباشه مورد اعتراض قرار میگیره. میدونی که یه بخشی از رسانه های امریکا بر گرده همین پول داشتن ها و پولدار ها سوار بودن و اصلا کسانی که مبدع و آورنده برخی از این رسانه ها بودن کارتل های بزرگ سرمایه‌ای بودن که با هدف جلب مشارکت های مردمی، جلب سرمایه های مردمی و به دست گرفتن بازار این سیستم های رسانه‌ای رو راه انداختن. ولی خب فکرشو هم نمی کردن که این رسانه ها با روشنگری هاشون باعث بشن که اون سیستم هایی که اینها دارن و ازش به نوعی استثمار میکنن مردم رو، با روشنگری مردم در مقابل اینها بیستن و این رسانه های یک روزی باعث بشن که اینها نتونن اونجوری که میخوان و نیتشون هست دنیا رو استثمار کنن. و خب رسانه ها طبیعتا دارن به وظایف و مأموریت های قانونی خودشون عمل میکنن، اما دولت ها بر نمیتابن و قاعدتا باهاشون رفتارهایی رو خواهند کرد که نشان دهنده عدم آزادی بیان و آزادی مطبوعات در این کشور هاست. با همین رفتاری که کشور آمریکا با تیک تاک انجام داد ما میتونیم خیلی واضح متوجه بشیم که رویکرد آمریکا با رسانه‌ها چگونه هستش. ببینید حضرت آقا سالهای قبل یک جمله در مورد واقعی نبودن آزادی توی آمریکا در سال 1884 گفتم، خیلی جمله جالبه، من چند بار سرچ میکردم این جمله به چشمم خورد، خیلی جالبه، و میگه که ببینید توی آمریکا اعلام میکنن که آقا رسانه ها آزاد هستن، اما این رسانه هایی که آزاد هستن متعلق به چه کسانی هستن؟ خب این بحث رسانه ها متعلق به سرمایه داران بزرگ هستن. ببینید ترامپ هم یکی از سرمایه داران بزرگ امریکاست، بالاخره هر رسانه‌ای که متعلق بهش نباشه تلاشش رو میکنه که این رسانه رو به نحوی بایکوت کنه و اصلا از چرخه خارج کنه. یعنی این یکی از اصول سرمایه داری غرب هستش که رقباشون رو از دور خارج کنن، و این رفتار ما در سایر رسانه ها هم داریم میبینیم. یعنی حتی رسانه های انگلیس رو هم تحت شعار قرار دادن و حتی رسانه های انگلیس رو هم بایکوت کردن و حتی اینها رو هم در این لیست خودشون قرار دادن و اخباری رو که پر اینها دارن تلارسانی میکنن رو جعلی میخونن. خب بالاخره ببینید یکی از رسالت های مهم رسانه در کل دنیا روشنگری هست. ما متوجه میشیم که این رفتار کاملا نشون میده که اینها با روشنگری مشکل دارن. این واکنشی که مردم دنیا به غزه داشتن و واکنش های دیگه که داشتن نشون میده که دنیا داره وارد مرحله ای میشه که رسانه ها خیلی آزاد و صادقانه دارن همه اون اطلاعاتی که اینها پنهان میکردن از چشم جامعه و نمیذاشتن به اطلاع مردم برسه داره مردمش دست پیدا میکنن، و این جریان آزاد اطلاعات به نفع ابرقدرت ها و به نفع ستمگران و استمدادگران نیست، و قطعا روش مقابله که الان ترامپ داره با اینها انجام میده روش مقابله با روشنگری هستش. حتی شما در مقابل اگر که مثلا یه ذره بررسی کرده باشید در همین جنگ 12 روزه، ببینید صدا و سیمای ما رو مثلا مورد هدف قرار دادن، درست هست؟ وقتی صدا و سیمای ما رو مورد هدف قرار میدن یعنی چی؟ مگر یه مرکز نظامی رو اینها داشتن مورد هدف قرار میدن؟ اینها میخوان مقابله کنن با روشنگری، مقابله کنن با آزادی اطلاعات، مقابله کنن با اطلاع داشتن مردم از وضعیت روز، و اینها نشون دهنده این هستش که دولت آمریکا در کل دنیا این برنامه رو داره. رسانه هایی که در دست اینها هستن رسانه هایی هستن که واقعا فقط همسوی با آمریکا حرکت میکنن. من همینجا میخوام یک گریزی بزنم به این مطلب که بحث جنگ شناختی رو اگر بخوایم جدی بهش نگاه بکنیم متوجه خواهیم شد که این همه رسانه فارسی زبان در دنیا با منافع آمریکا و ابرقدرت ها و ستمگران همسو هستن، و اینکه عده گول حرف‌های ظاهری و ساختگی این رسانه ها رو میخورن و جعلیات اینها رو باور میکنن خودش نشان دهنده این هستش که دشمن نقشه خیلی عظیمی داره و برنامه‌ریزی سنگینی کرده، و در حوزه رسانه باید واقعا جدی وارد عمل بشیم و واقعا جدی رفتار کنیم.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس. خب خیلی سپاسگزار هستم از این که همچنان همراه ما هستید. برنامه انعکاس را از رادیو دری میشنوید. صحبت‌های محترم محمد حسین اسماعیلی بود، کارشناس رسانه، در رابطه با اقدام اخیر دولت آمریکا که صفحه تازه‌ای در پایگاه اینترنتی قصر سفید ایجاد کرده که فهرست مخالفان شرم‌آور نام دارد. نام برخی از رسانه‌ها در این فهرست مطرح شده است. همچنان خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. طی روزهای گذشته حتما در جریان قرار گرفتیم که یک شاعر شناخته شده و محبوب شعر آینی در ولایت بلخ، آقای سید سکندر حسینی، مشهور به بامداد، بیش از یک هفته پیش از سوی اداره استخبارات حکومت طالبان بازداشت شده. آقای سید سکندر حسینی مسئول خانه مولانا در ولایت بلخ هم هستند. اما با وجود گذشت این مدت طولانی همچنان خبری از سرنوشت او در دست نیست و محل نگهداریش هم نامعلوم باقی مانده است. این وضعیت موجی از نگرانی ها را در میان خانواده، جامعه فرهنگی و علاقمندان شعر و ادبیات افغانستان برانگیخته است. بر اساس گفته‌های نزدیکان او، اداره محلی حکومت طالبان در بلخ به خانواده سید سکندر حسینی اطلاع داده که وی به کابل منتقل شده است. با این حال نهادهای امنیتی حکومت طالبان در پایتخت انتقال سید سکندر حسینی به کابل را رد کردند و نسبت به آن اظهار بی اطلاعی کردند. ساعت پیش همکارم گفتگویی داشت با حمزه محمودی، شاعر افغانستانی و دبیر اجرایی خانه مولانا و از نزدیکان سید سکندر حسینی، و نخست از وی خواست تا در مورد بازداشت این شاعر توضیحات بیشتری را مطرح بکنند.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان رادیوی فخیم دری. بله، خب این اتفاق روز یک شنبه هفته قبل اتفاق افتاد و باعث تأثیر خیلی از دوستان و فرهنگیان فارسی زبان در ایران و افغانستان شد. استاد حسینی خب یک زیست کاملا فرهنگی و خاص خودشون رو داشتن. همیشه فعالیت هایی که داشتن در خدمت ادبیات، در خدمت فرهنگ غنی فارسی و ادبیات آینی ما در افغانستان بودن. ایشون به عنوان یک شاعر جوان تأثیرگذار و به عنوان پرچمدار ادبیات دینی در افغانستان میشه از ایشون یاد کرد. خب همچنین کسی نه سابقه سیاسی خاصی و نه سابقه جنجال خاصی نسبت به این مسائل داشته و احساس میکنم که بازداشت ایشون یک امر بیهوده‌ایه، چون استاد حسینی در فضای ادبیات زیست داشتن و خدمت به خلق الله و خدمت به ادبیات و فرهنگ جامعه خودشون میکردن. قابل توجه هست که خب در مدتی که وظیفه داشتن در بلخ، ببینید در چه فضایی ایشون داشتن اونجا فعالیت میکردن، در فضایی بود که جامعه عاری از نخبگان فرهنگی بودن و خیلی از دوستان شاعر و نویسنده ما عزیمت کردن به کشورهای دیگری. خب در این فضا سید میتوانست که در ایران زندگی خودش ادامه بده یا میتوانست که در کشورهای دیگر باشه و مهاجرت کنه، اما خب ایستاد و تلاش کرد که فضای جامعه و فضای فرهنگی جامعه خالی از مسائل فرهنگی نباشه. و در مدت این 3-4 سالی که حالا در افغانستان بود، همیشه با دولت حاکم و اداراتی که حالا نیاز به هماهنگی داشتن سعی کرده بود که مسالمت آمیز همکاری داشته باشه. بالاخره اون فضای موجود در افغانستان همه دوستان خبر دارن، تا برنامه های مشترک با اطلاعات و فرهنگ بلخ، برنامه های مشترک با اوقاف اون ولایت، خب برنامه فرهنگی، ادبی، قرآنی حتی برگزار شده بود و همکاری های نسبی رو با دوستان داشتن. بالاخره چنین کسی که ذوب در مسائل فرهنگی هست فرصت کار سیاسی قطعا نداره و زیست آقای حسینی زیست فرهنگی و ادبی بوده و به نظرم بازداشت ایشون یک امر بیهوده ایه و انشالله که ما دل ما روشنه که به زودی ایشون آزاد شه انشالله.
تا کنون مقامات حکومت طالبان در رابطه با بازداشت سید سکندر حسینی واکنش داشتند؟ شما پیگیری کردین که چه نهاد ایشان را بازداشت کرده و علت بازداشت به چی بوده؟
ببینید از جزئیات پرونده ایشون هیچ اطلاعی در دست نیست و کسی هم پاسخگو نیست و یکی از مشکلاتی که حالا ما و دوستان ما داریم همین بلا تکلیفی این قضیه هست. کسی نسبت به ایشون و پرونده‌شون هیچ واکنشی نشون نداده از مقامات طالبان و دوستان و خانواده ایشون بسیار نگرانن از این جهت که بالاخره ایشون بسیار بسیار رابطه عمیقی داشت با فضای ادبیات و خانواده ایشون هم به در مزار هست، به خاطر همین بلا تکلیفی ها بسیار اذیت هست.
مقامات طالبان بازداشت ایشان رو تایید کردن تا حاله؟
تأییدش بله، به نسبت استخبارات طالبان در مزار ایشون رو، یعنی بازداشت ایشون رو تأیید کردن، اما اینکه در کدام یک از ادارات هست و پرونده در چه مرحله در حال بررسی هست هیچ پاسخی دادن نشده. و حتی نسبت به اینکه ایشون به چه جرمی به چه عنوانی بازداشت شدن هم گفتن نشده.